أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی ایام خوبی برای همه عزیزت دارم. روز 12 بهمن، بازگشت پیروزمندانه و ظفرمندانه حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، و همچنین آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله پاسداران خوبی برای یادگار امام و شهدا و همه کسانی که دغدغه های حاکمیت نظام اسلامی رو داشتند باشیم و بتوانیم از این تراث بسیار ذی‌قیمت به بهترین نحو ممکن نگهداری کرده و به نسل‌های بعد از خودمون تحویل بدیم. بحثمون در رابطه با مسئله 18 بود. عزیزان خاطرشون هست دو صورت رو در این مسئله داشتیم بررسی می کردیم. صورت اول اونجایی بود که زیادی سهوی طواف قبل از اتمام شوط 8 مورد توجه قرار بگیره، که گفتیم هر جا متذکر شد طواف رو رها می کنه و طوافش صحیحه. دوم این بود که متذکر شدن طائف بر زیادی سهوی طواف پس از اکمال شوط 8 باشه. در این رابطه گفتیم دو قول وجود داره، یک قول قول به صحت و یک قول قول به بطلان. مشهور قائل به صحت شدن و مرحوم صدوق قائل به بطلان شدند. هر کدام از دو طرف هم به طائفه ای از روایات تمسک کردند و روایات رو مورد استدلال خودشون قرار دادند. پس معلوم شد در این رابطه دو طائفه روایات متعارض وجود داره. در صدد جمع بین روایات متعارض بودیم تا تعارض ظاهری بین اونها رو برطرف کنیم. عزیزان استحضار دارند جلسه گذشته دو تا وجه الجمع رو خوندیم. وجه الجمع اول این بود که روایات دال بر صحت رو بر زیادی سهوی و روایات دال بر بطلان و فساد رو بر زیادی عمدی حمل کنیم. این وجه الجمع مورد قبول واقع نشد، چون گفتیم نمیشه بر زیادی عمدی که فرض نادر است، فرد نادر است، نه روایات دال بر صحت رو حمل کرد نه روایات دال بر فساد رو. وجه الجمع دوم این بود که در تفسیر لفظ اعاده که قائلین به فساد از این روایات استفاده کرده بودند، بگیم که مراد از لفظ اعاده یعنی انقلاب. بگیم طواف اولی که به قصد واجب انجام داده شد به طواف استحبابی انقلاب پیدا میکنه و طواف دوم طواف واجبه. و مستحضر شدید که 3 شاهد و قرینه برای این وجه الجمع آوردیم و انصافا با وجود قرائن این وجه الجمع وجه الجمع خوبی است. امروز می رسیم به وجه الجمع سوم برای رفع تعارض بین این دو طایفه از روایات، روایاتی که بر صحت توافی که سهوًا بیش از یک شوط به اون افزوده شده دلالت می کنند و روایاتی که بر بطلان چنین توافی دلالت می کنند. این دوتا رو می خواهیم جمع بکنیم. در این وجه الجمع گفتن آقا روایاتی که بر صحت دلالت می کنند ذی‌المزیه هستند، ترجیح دارند و معلومه در باب تعارض اگر متعارضی دارای ترجیح باشه او رو بر متعارض دیگر مقدم میکنیم و به اون اخذ میکنیم. ترجیح و مزیت روایات داله بر صحت چیه نسبت به روایات داله بر فساد؟ اون اینه که اصحاب بر روایات داله بر صحت اخذ کرده و عمل کرده اند، بر اساس روایات داله بر صحت فتوا دادند و در مقابل از روایات داله بر بطلان اعراض کرده اند. خب این اخذ و اعراض خودش سبب میشه که ما مرجحی داشته باشیم و با وجود مرجح دیگه تعارض از بین میره. منتها عزیزان توجه بکنند، درسته این وجه الجمع در یه مواردی میتونه مورد قبول باشه، ولی در ما نحن فیه وقتی ما از طریق وجه الجمع دوم تونستیم تعارض را از بین ببریم اصلا نوبت به اخذ به ذی‌المزیه و مرجح نمیرسه. این در مرتبه بعد از وجه الجمع دومه. اگر چنان وجه الجمعی رو نتونستیم بپذیریم بله میشه به وجه الجمع سوم اخذ کرد، ولی با امکان جریان وجه الجمع دوم نوبت به وجه الجمع سوم نمیرسه. اما وجه الجمع چهارم و آخرین وجه الجمعی که اینجا ممکنه به ذهن عزیزان بیاد، کما اینکه بعضی از بزرگان عرصه فقه و فقاهت مثل محقق قمی، محقق خویی رحمت الله تعالی علیه فرمودند، اینه که بیاییم بگیم آقا دو طایفه از روایات با هم تعارض دارن، اذن فتخیر، حکم به تخییر بکنیم، مخیریم، میتونیم اخذ کنیم به روایات دال بر صحت یا به روایات دال بر فساد که عرض کردم مرحوم خویی این رو اختیار می کنیم. فهمد ان مقتضى الجمع بین الروایات هو التخیر. تخییر بین چی چی؟ بین ان یقطع التواف و یعیده من رأس، این که همونجا توافش رو قطع کنه، یعیده من رأس از ابتدا یه تواف کامل هفت شوطی به عنوان تواف واجبش انجام بده تمام، پس توافی رو که قبلا انجام داده بود باطل، و بین ان یکمله به ستت اشواطن و یجعله توافین، یا اینکه نه مخیره که اون اضافه رو کامل بکنه، اون یه شوط اضافی رو که انجام داده با 6 تا شوط دیگر که به او اضافه میکنه به 7 شوط برسونه، و یجعله طوافین دو تا طواف قرار بده، یعنی میتونه به روایات داله بر صحت اخذ بکنه. بازم در اشکال بر این وجه الجمع عرض می کنیم سیدنا با وجود امکان جمع بین دو طائفه که به عنوان مرجح وجه الجمع دوم گفتیم، و نیز با وجود مرجح در یک طائفه که در وجه الجمع سوم گفته شد، اصلا نوبت به این وجه الجمع که تخییر باشه و بخوایم خودمون را از حیرت نجات بدیم نمیرسه. پس این وجه الجمع رو هم نمیشه پذیرفت. خاطرتون هست عزیزان، گفتیم ما 5 جهت رو میخواییم در صورت دوم مورد بررسی قرار بدیم. اولیش این بود که ببینیم آیا اون طواف اول صحیحه یا صحیح نیست، که بعد از بحث مفصلی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که طواف اول صحیحه. حالا میرسیم سراغ این جهت که آیا این صحت اختصاص داره به همون طواف اول که مستحب شد یا نه طواف دوم هم که به عنوان طواف واجب داریم قرارش میدیم اینم صحیحه. خب برای اینکه ممکنه به جهت روایاتی که بر بطلان مورد استدلال واقع شده اند کسی تصور بکنه که حکم به صحت اختصاص داره به همون طواف مندوب، طواف واجب مشمول روایات داله بر بطلانه، پس طواف واجب صحیح نیست. چون روایاتی که بر بطلان دلالت میکردن موردشون مورد فریضه بود دیگه. مثلا ببینید در موثقه ابی بصیر روایتی که ابی بصیر نقل میکنه به عنوان دومین روایت در باب 34 از ابواب طواف در جلد نهم، که حالا همه این روایات در این بابه، متن روایت اینه: قال قلت له، ابو بصیر میگه خدمت امام عرض کردم، فانه طاف و هو متتبع 8 مرات و هو ناس. تا اینجا که معلومه طواف کننده ای در حال که متتبع داره طواف مستحبی انجام میده، به جای اینکه در 7 شوط طواف رو پایان بده، طاف 8 مرات 8 شوط طواف کرده و هو ناس، البته عمدن نسیانن. قال امام فرمودند فلیتمه طوافین ثم یصلی 4 رکعات. اینجا حالا که دیگه به طواف بعدی هم رسیده و یه شوط از اون انجام داده، کاری بکنه که دوست طواف کامل انجام داده باشه، بعد هم برای هر کدوم از طوافهای مستحبیش 2 رکعت نماز بخونه. اینو کاری نداریم، بحث اینجاست. امام میفهمد که فعمل فریضتو فلیعد حتی یتم 7 اشواط. اگر مشغول طواف فریضه بوده، در طواف فریضه به جای 7 شوط 8 شوط انجام داده، فلیعد، امرم هست، باید اعاده بکنه. حتی یتم 7 اشواط، از اول شروع کنه و 7 دور انجام بده. خب پس بگیم طواف مستحبی رو میشه تصحیح کرد، اما طواف واجب بر اساس اونچه که از این روایت و امثال اون استفاده میشه بگیم باطله. اما عرض میکنم خدمت عزیزان که ما در وجه الجمعی که برای رفع تعارض گفتیم که مفاد این روایات انقلاب طواف اول به مندوب و فریضه بودن طواف دومه. این روایات نمیخوان بین طواف واجب و مستحب فرقی قائل بشند. این اولا. ثانیا، روایاتی که بر صحت طواف دلالت می کنند از عمومیت برخوردارن، هم طواف مستحب رو شاملا هم طواف واجب رو. منتها حالا این عمومیت رو شما نگیر از کجا استفاده می کنید، الان شاهد میارم براتون. این عمومیت نسبت به طواف واجب گاهی از اطلاق حدیث استفاده میشه، مثل روایت محمد ابن مسلم. بیایید حدیث 12 در همین باب 34. قال قلت له، محمد ابن مسلم میگه خدمت امام عرض کردم، رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف 8 اشواط، داشت 7 طواف انجام میداد، یهو یقین پیدا کرد بابا 8 دور چرخیده. قال، امام فرمود یضیف الیها، طاف، نفرمود طاف فریزتن یا ندبن، از اطلاق استفاده میشه که طواف واجب هم حکمش همینه، یضیف الیها 6 و کذالک اذا استیقن انه طاف بین الصفا والمروه الى اخر. پس اینجا از اطلاق روایت ما استفاده میکنیم که چی؟ در طواف واجب هم حکم به صحت میکنیم. گاهی نه، این حکم به صحت رو اصلا از نص خود حدیث در طواف واجب استفاده میکنیم. حدیثی رو که زراره از امام باقر علیه السلام در رابطه با عمل مولا علی علیه السلام آورده، ببینید حدیث 7، ان علی علیه السلام طاف طواف الفریضه، صراحتا میگه چه طوافی؟ طاف طواف الفریضه 8 شد، فترک 7 و بنا علی واحد و اضاف الیها 6، و 7 اول رو به عنوان طواف مستحب قرار داد و بنا گذاشت بر اون طواف 8 که به اصطلاح دور 8 که به عنوان 1 شوط بوده، و اضاف الیها 6، 6 تا به اون اضافه کرد. این علی علیه السلام این کار رو در چه طوافی انجام داده؟ در طواف واجب، صراحتا در متن حدیث که سند هم سند درستی صحیحی است خود طواف واجب اخذ شده. پس حکم به صحتی که ما 2-3 جلسه روش متمرکز بودیم و توقف کردیم اختصاص به طواف مستحبی نداره، در طواف واجب هم حکم به صحت میشه. بریم سراغ سومین جهتی که باید بحث کنیم. اون جهت سوم اینه که وقتی اون 1 شوط یا بیشتر سهوًا زائد شد و میخوایم اون زائد رو به 7 شوط بعدی برسونیم و مجموعاً بشه 14 شوط، آیا این در طواف واجبه یا در طواف مستحبه؟ مستحبه که عرض کردیم در هر روز. حالا خود اون اکماله رو این دفعه میخوایم بحث کنیم که آیا خود اکمال واجبه یا نه میتونه همونجا رها کنه، بگه من 7 شوط باید انجام میدارم، نسیانن 1 شوط بلکه اضافه زیاد شده، اینو ولش کن، 7 شوط اول طواف واجبم، یا نه حالا که 1 شوط اضافه کردی باید به 14 برسونی. آیا افزودن 6 شوط بعدی واجبه یا نه میتونه اضافه نکنه، مستحب، میتونه همونجا رهاش کنه؟ ظاهر فتاوای اکثر علما و همچنین روایات باب رو که مورد ملاحظه قرار دادیم عزیزان، اینه که اون اکمال و افزودن شش شوط واجبه، باید حالا که از هفت شوط گذشته و هشت شوط رو تمام کرده و ازش رد شده، باید به چهارده شوط برسونه. باید، هرچند ظاهر فرمایش برخی از فقها بر استحباب اکمال دلالت میکنه. چهار پنج مورد از این روایت عبارت هاشون رو بیارم. مرحوم محقق در جلد اول صفحه 270 از کتاب شریف شرایع عبارتشون اینه: و من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن قطعه ولا شیء علیه. پس این حالا مورد بحث نیست، هنوز به رکن حجر الاسود نرسیده، یعنی هنوز شوط هشتم کامل نشده. اینجا قطعه ولا شیء علیه، اما بحث اینجاست: و الا، یعنی ان ذکر بعد بلوغه الرکنه، یعنی اگر بعد از تمام شدن شوط هشتم متوجه بشه، استحب اکماله اسبوعین، مستحب است که چیکار کنه؟ به دو هفته برسونه، چهارده تاش کنه. پس استحب نظر مرحوم محقق استحباب اکمال شد. مرحوم علامه در کتاب شریف قواعد جلد اول صفحه 426 عبارتشون اینه: ولو کان سهون قطع ان ذکر قبل بلوغه الرکنه. اینم باز اونجایی که هنوز هشت شوط تمام نشده. اما ولو کان بعده، یعنی بعد بلوغ الرکن، اگر هشت دور چرخیده شوط هشتم رو تمام کرده، استحب اکماله اسبوعین، بازم حکم به استحباب میکنه. به دو هفت رسوندن و چهارده شوط کامل کردن اکمال استحبابه. مرحوم شهید اول در کتاب شریف دروس جلد اول صفحه 420 عبارتشون اینه: یستحب و اکمال اسبوعین، مستحب است به چهارده شوط کامل برسونه. کی؟ لمن زاد شوتن ناسیان، برای کسی که از روی فراموشی یک شوط اضافه کرده، یعنی شوط هشتم را هم انجام داده. اما ولو لم یبلغ الحجره، مثلا حجره، ولو لم یبلغ الحجره قطعه وجوبا، اما اگر هنوز به حجر الاسود نرسیده، یعنی شوط هشتم کامل نشده، قطعه وجوبا، واجب قطعش کنه. دیگه اکمال لازم، اکمال جائز نیست، همونجا تمام کنه. اما اگر هشت شوط کامل شده، اکمال مستحبه طبق نظر شهید. مرحوم صاحب جواهر اولا فرموده که خب نسبت به این که نمیدونیم آیا واجبه یا واجب نیست، اصلا رو برای جاری میکنیم، پس میگیم نسبت به وجوب براءت جاری میشه. در ادامه فهمید که بعد بقاء الاول على الصحه المقتضيه لذلك باعتبار نيته، بعد از اینکه اون طواف اول بر صحت خودش که اون صحت رو اختزا می کند به اعتبار اینکه نیت کرده که طواف صحیح انجام بده، اون نیت طواف صحیح اختزا می کنه حکم به صحت طواف اول رو. و للاتفاق علی عدم وجوب طوافین، اجماع داریم، اتفاق داریم که دوتا طواف واجب نیست. بل قد سمعت التصریح فی الصحیح السابق، بلکه شما بر اساس اونچه که از حدیث صحیح شنیدید اینه که به ان احدهما فریضتون و الاخر ندب، اینکه وقتی هم 14 شوط انجام میده یکی صحیح یکی واجبه یکیش مستحب. فلسل بقاء الاول على وجوبه، اصل کمون اولی رو که با نیت وجوب آغاز کرده بود همو بر وجوب خودش بمونه منقلب به استحباب نشه و اکمال 14 تا کامل واجب نباشه. این فرمایش استدلالی مرحوم صاحب جواهر، البته محقق خویی هم در جلد پنجم المعتمد صفحه 376 همین نظر رو اختیار میکنه و قائل به استحباب اکمال طوافین، اینکه به 14 شوط برسونه. اما ما این اکمال رو با توجه به اون چی که مشهور گفتن و در روایات هم بود اکمال رو واجب میدونیم. حالا که اکمال رو واجب میدونیم، پس باید حرفی برای گفتن در مقابل آیونی که قائل به استحبابند داشته باشیم. استدلال مرحوم صاحب جواهر پیش روی ماست، چیکار کنیم؟ ما میگیم آقای صاحب جواهر، دو تا مطلب در مقابل شما ما ارائه می کنیم. یک، این که شما اومدید نسبت به وجوب براءت جاری کردید، گفتید که براءت نسبت به وجوب اکمال، ما می دونیم الاصل دلیل حیث لا دلیل، اگر ما دلیلی نداشتیم، اگر اماره‌ای نداشتیم، نوبت به اصل عملی می رسید، اونجا می شد براءت جاری کرد. اما ما دلیل داریم، اماره داریم. چی اماره؟ ظاهر روایات. از ظاهر روایات وجوب اکمال استفاده میشه. ظاهر روایت ببینید، یا فعل امر مثل فلیتم، یا فعل ماضی است در مقام انشاء حکم که در رسوندن وجوب از امر قوی تره. پس با وجود ظاهر روایات که اماره هستن، دلیل هستن، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما این که شما اومدید گفتید آقا ما اتفاق داریم بر عدم وجوب طوافین، چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ اون مربوط به عمل حد، عمل واجب یا عمره است، حج یا عمره. بله، برای یک عمره بیش از یک طواف ذاتاً واجب نیست، مگر اینکه یک شب ابطال بکنه یا طرف کاری بکنه که انقلاب به مستحب پیدا بکنه، مجبور بشه طواف واجبش رو دوباره انجام بده. پس اون اتفاق بر عدم وجوب طوافین مربوط به عمل عمره یا حج که در هر کدوم از اینها یک طواف از وجوب ذاتی برخورداره. اما اگر بخواد به خاطر منقلب شدن اون طواف واجب به طواف مستحب، یا به عنوان مثلا عقوبت بخوایم بگیم آقا جریمت باید یه طواف هم انجام بدی، این منافاتی با اون اتفاق مذکور نداره، از اون اتفاق نمیتونید در ما نحن فیه استفاده کنید و بگید اکمال و رسوندن به 14 شوط واجب نیست. نه خیر، از ظاهر روایات همینطور از فتاوای فقها استفاده میکنیم وجوب اکمال رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.